قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا و کوائب اترابا و کأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنیم. بحث و عرض امروز ما درباره چهاردهمین وظیفه از وظایف شیعیان است در زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. وظیفه چهاردهم وظیفه ایست که در قرآن مجید و در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله بسیار زیاد درباره اون بحث شده است و شما شنوندگان محترم هم طبعاً مطالب زیادی در این زمین شنیده ای. حالا دو سه جمله کوتاه من به اندازه وسع مجلس به عرضتون میرسنم و انشاءالله عرض مخاتمه میدم. وظیفه چهاردهم عبارت است از تقوا داشتن و پرهیز از گناه. من از میان صدها آیه‌ای که در این زمینه هست یکی دو تا آیه میخوام براتون عرض کنم و همچنین روایات. اما اولا روایتی که مربوط به تقوا داشتن در آخر الزمان است ابتدا عرض کنم که گرچه سفارش به تقوا شده است در تمام دوران سال و زندگی انسان، اما بالخصوص نسبت به آخر الزمان سفارش مهمتری شده نسبت به این قضیه که در این زمان حیرت، سرگردانی، زمانی که فتنه است باید چکار کنید شما. حالا با اجازتون من این روایت رو به عرضتون برسونم. روایت خیلی زیبایی است. روایت از حضرت محمد بحر است در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی جلد سوم صفحه 359. حضرت می فرماد ان لصاحب هذا الامر غیبه، برای صاحب الامر مهدی موعود زمان غیبتی است که از نظر مردم غائب می شن. المتمسک بها فی دینه کالخارط للقتاد، اون کسی که بخواهد محکم دین خودش نگه داره و دینداری کنه براش کار مشکلی است، مثل یک کسی که یک شاخه پر از تیغ را برداره اینجوری بخواد دست بهش بکشه و این تیغ ها رو ازش بکنه. تیغ اینجوریه، این دستش اینجوری میکشه. خب پیداست که تمام این تیغ ها فرو میره تو دستش، کار خیلی مشکلیست. نبش میگن خرط القتاد، یعنی پاک کردن خارها. فرمود اون کسی که میخواهد دینداری کند اونقدر برش مشکله مثل کسی که بخواهد با دستش تیغهای یک شاخه درخت تیغدار رو تیغاشو بریزه. بعد فرمودن فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِيَدِهِ، کدام از شما قدرت داری این شاخه پر از خار را با دستتون پاچ کنی؟ هرچی هم دستتون محکم باشه بالاخره وقتی میکشی به این شاخه درخت که تیغاش بره میره تو دستتون، اذیتتون میکنه. ثم اترق ملی یا پس از اون حضرت مقدار سرشون رو پایین انداختن و فرمودن ان لصاحب هذا الامر قیبه فلیتق الله عبدون، صاحب این امر مهدی موعود غیبتی دارم، در اون زمان بندگان خدا باید متقی و پرهیزکار باشن و از گناه کناره‌گیری کنن. چرا؟ مگر ترک گناه چه اثری داره که اینطور ما رو دستور میدن از گناه ما پرهیز کنیم؟ مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه پرده از روی این مسئله برداشتن. روایات خیلی زیبایی از امیرالمؤمنین در این زمینه هست، من جمله مثلا حضرت این تعبیر رو میفرمان، تعبیر خیلی زیبای جالبی است، میفرماد التقوا دار حصن عزیز. تقوا یک قلعه بسیار محکمی است از برای انسان که انسان نابود نشه. یعنی اونهایی که خودشون در قلعه پرهیز از گناه قرار میدهن و میگن ما گناه نمی کنیم، غیبت نمی کنیم، تهمت نمی زنیم، نگاه به ناموس مردم نمی کنیم، اذیت به کسی نمی کنیم، امثال اون، اینا خودشون میگذارن در وسط یک قلعه محکم که هیچ نیروی نمیتونه اونا را اذیت کنه. حالا در این زمان خوف، ترس، بیدینی، اضطراب، تحیر، سرگشتگی مردم، هیچ راهی بهتر از اون نیست که انسان بره در وسط قلعه تقوا و پرهیز از گناه تا آسوده باشه. یا مثلا در روایت دیگه می‌فرماد که هر دو این دو تا روایت در کتاب قررالحکمه، می‌فرماد التقوا الیوم الحرز و الجنه و قدن الطریق الی الجنه. تقوا و پرهیز از گناه امروز یعنی در دنیای سفره و در آخرت راهی است به سوی بهشت. الان شما ملاحظه میکنید تو گاهی از اوقات نشون میدن در اخبار تلویزیون مثلا فلان مملکت جنگ زد و خورده، این سربازهای سپر جلوشونه، یه چیزی که تمام سر و بدن اینا رو جلوشو گرفته، یعنی گلوله هایی که میاد، چیزهای دیگری که میزنن، سنگ که میزنن، آتش میزنن، کارگر در این سپر نیست، این سپر اینا جلوشون میگیرن و میرن در مقابل کسانی که بهشون هجوم میارن. امیرالمؤمنین تشبیه کردن ترک گناه را به یه مسئله ای، میفرماد تقوا و پرهیز از گناه برای دنیای انسان یک سپره و برای آخرت انسان یک راهی است به سوی بهش. اونی که میخواد به بهش برسد از راه ترک گناه باید به بهش برسه. اونی که در دنیا میخواد آسوده از شرها و فتنه ها باشن از راه ترک گناه باید به آسودگی برسه. قلعه محکم ترک گناه. یه تشبیه خداوند میفرماد در سوره توبه آیه 109، خیلی تشبیه جالبی است، میفرماد افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شرف هار فانهار به في نار جهنم. یک وقت یک کسی میره در یه جایی یه زمین سفت محکمی رو پیدا میکنه و اساس و بنیان امارت را در اون زمین محکم میریزه که اینجا اگه ساختمان کرد با یک اساس محکم و مستحکم خراب شدن برای امارت نیست، این امارت از بین نمیره، هزاران سال ممکن روپا باشه. از نظر جغرافیایی میگن در اصفهان هیچ منطقه ای زمینش سخت‌تر و سفت‌تر از زمین مسجد جامع نیست، به استثنای کوه پایه ها، پایه های کوه اونها یه حساب دیگه ده. اما در این جایی که کوه نبوده، محکمترین زمین ها زمین مسجد جامع. از اول که میخواستن بنیان مسجد جامع رو بگذارن، در این سرزمین سفت محکم پایه گذاری میکنن که نه هزار سال بلکه هزاران سال روی پای خود استوار و محکم و مستحکم باشد. این ساختمانی که روی یک چنین زمین محکمی از بین رفتن نده، اما یه وقتی کسی میره پای گذاری میکند و خونه میخواد بسازه روی یک زمین شل شورزاری که هر دم فرو میخواد بنشینه و اونطور که باید و شاید صرف نیست، اینم مساله حسابی نمیخواد مصرف کنه. این لب پرتگاه داره خانه میسازد، نه یک جای محکم مستحکم. قرآن مجید میفرماد افمن اساس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر، آیا اون انسانی که کاخ رفیع زندگی خودش را میگذره روی پایه محکم و مستحکم پرهیز از گناه و تقوا، آیا این خانه زندگیش محکم تر است یا اون کسی که میگذره پایه زندگی را روی زمین سوس پوسیده و لب رودخانه؟ لب رودخانه پیداست یا لب یک وادی و پرتگاه پیداست که اینجا سقوط میکنه عمارت؟ اون انسانی که میخواهد زندگی کند بر اساس گناه، بر اساس معصیت، مبارزه با خدا، هر لحظه و هر آن کاخ زندگی او در معرض خطر است. اما آدم با تقوا، آدمی که از گناه پرهیز میکنه، آدمی که از خدا میترسد واقعا و رعایت میکند جنبه الهی را، او محکم و مستحکم در این زندگی میمونه. بادهای حوادث، مسائل روزگار نمیتونه او را از پا در بیاره. یه بعض مسائلی که تجربیه، شما خداتون تو زندگی خودتون بگردی، آدمی را میتونید سراغ داشته باشید 80 سال زندگی میکند، هر چه اوضاع زیر و رو شده است این سر جا خودشه، هیچ تغییری نکنه، چون اساس یک اساس محکمی است، اساس یک اساس استواری است. دریا مثلا میرید شما میبینید یه چراغ یه جایی پیداست، این چراغ شبانه روز متلاطم است، اما طور نیست، سر جای خودش واسده. این همون چراغ دریایی هاییست که با یک وسائل خیلی سنگین او رو درستش کردن، این وسیله سنگین را نمیتونه موج آب زیاد این طرف اون طرفش ببره، واسه سر جاش. اما یک پر کاه روی یک طوفان دریا من چه حالت پیدا میکنه؟ آدمی که اساس زندگیش تقواست مثل اون چراغه، هر چیم طوفان حوادث برای او بیاد کارش نمیکنه، تکون میکنه یه ذره و نابود نمیشه. آدمی که اهل گناه و معصیت است، با یک گناه در یک آن خودش از بین میبره، با یک معصیت در یک روز خودش نابود میکنه. حالا مثال برای هر دشمن دارم، منتاش بعض وقتا نمیشه اسم آورد، نمیشه مشخص کرد. خدا میدونه مثل آفتاب پیش چشمم روشنه که یک انسان متقی پرهیزکار 90 سال زندگی کرده است، خم به ابروی زندگی اون نیمده، یه آدم گناهکارم 10 سال خدا جلوش لیل کرده، خودش نابود کرده. این غرور در این دماغش افتاده و به خاطر 4 قاط پولی که پیدا کرده، یه مقامی که پیدا کرده، مشروب و ساز و آواز و زن بی حجاب و بی بندوباری و امثال ذلک. اینا امتحانه. این آدم در مقابل چشمش میبینه در این روزگار. جوانهای ما اگر واقعا بخواهند کاخ زندگیشون یک کاخ رفیعه استوار ثابت باشد و تا آخر اون خوش باشن، باید اساس زندگی رو بگذارن بر گناه نکردن. خداشون بعضی ها تجربه کردن، خیلی براشون جالب بوده که یه هفته گناه نکردن چه اثری در زندگیشون داشت. یه 40 یک سال یا یک عمر، و مشکل مبارزه با گناه یک ماهه. یه ماه اگه آدم با خودش مبارزه کرد گناه نکنه، بعد برش طبیعی میشه، مشکل نیست، یاد میگیره، به نظرش خیلی مهم نمی معادت. علی حال قرآن میفرماد اون بنیانی که بر اساس تقوا و پرهیزکاری باشد اونی که باقی میماند و ابدی است، اما اونی که بر اساس گناه و پرهیز نکردن است، اون آدمو ویران میکنه. که آیه دیگه داریم در قرآن مجید، سوره نساء آیه 131، که خدا سفارش میکنه به تقوا. یک همطور میگه که متقی و پرهیزکار باشی، یک میگه من سفارش میکنم شما را به تقوا. یعنی تنها راه از برای یک زندگی عالی دوری از گناه. قرآن توجه کنید، ولقد وَصَيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ، ما به تمام ملتهایی که کتاب آسمانی دارن توصیه می کنیم تقوا و پرهیز از گناه را. من قبلكم و ایاکم، هم به شما مسلمون سفارش می کنیم، هم به قبلیه شما سفارش کردیم که ان تقوا الله، پرهیز کار باشه. و ان تکفرو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. حالا اگر گناه کردی طور نمیشه، آسون بزنین نمیشه. اگر شما گناه کردید، اون چه در آسمان و زمین است متعلق به خداست و شما اجاره نشینی، خدا بی نیاز است از شما. در یه آن اگر خدا خواست شما را از بین ببرید، هیچ کاری میتونید بکنید. دست و پاتون بسته. قدرت این جهان مال خداست. اگر پرهیزکار باشید، خداوند متعال درهای رحمتش رو به سوی شما باز میکنه. و اگر گناه و معصیت کنید، خداوند احتیاجی به شما نداره. جلوی رحمتش وقتی گرفت، اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها، یک آن خدا به انسان توجه نکنه، کافیست برای نابودی انسان. در جایی دیگر بینید چقدر زیبا می فرماد قرآن، می فرماد ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم متقی و پرهیزکار باشند، ما تمام درهای برکاتمون را به سوی اینا باز میکنیم، همه چی براشون بیاد. بلکه کذبو، ولی مردم تکذیب میکنن، گناه میکنن، معصیت میکنن، ما هم گرفتارشون میکنیم به اعمالشون. یعنی گناه نکبت داره. به امیرالمومنین اگه به اندازه یک سر سوزن آدم به یک کسی اذیت کند تا جزاشو در همین دنیا نبینه، نمیره بیرون. همینجا مکافاتش میگه. منتاش امان از اون وقتی که غرور مغز انسان رو بگیره و باد تو دماغ آدم بیفته، دیگه نفهمه چی کار میکنه. همه نوع تعدی تجاوز میکنه، به خیرش طوری نمیشه، اما یه وقت یه جوری میشه که هیچ کاری نمیتونه بکنه. از دنباله این آیه خدا سه تا آیه میفرماد که این زیباست. میفرماد افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اگر شک خوابیده اید خدا عذاب را برای شما فرستاد چکار میکنید؟ ایمنید از عذاب؟ چنگی جلوشو میگیرید؟ مردم منجیل و نمیدونم اون حدودای رشت در سال قبل که زلزله آمد شب زندگی اینا رو بیرون کرد، کی بود جلوشو بگیره؟ کدام ابر قدرتی توانست جلوشو بگیره؟ کدام پادشاه؟ کدام رئیس جمهور؟ کدام فقیه؟ چیش کار تونست بکنه؟ اینا نتیجه گناهه. افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا وهم وهم یلعبون. اگر در روز عذاب الهی براتون اومد چیکار میکنین؟ چی جلوشو میگیره؟ یک سگ عظیم حرکت میکنه، خراب میکنه خانه و زندگی و زراعت و همه را از بین میبره. کی میتونه بیاد جلوش سینه سپر کنه؟ کیه بگه من؟ افأمنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. کی میتونه جلوش سیاست های الهی رو بگیره؟ هر کاری خدا بخواد بکنه میتونه. ما باید حواسمون رو جمع کنیم، گناه نکنیم که چوب بخوریم. باید پرهیزکاری کنیم تا خدا درهای رحمت و برکتش رو به سوی ما باز کنه. یه روایت اینجا برزتون برسونم. می فرماد این من فارقت تقوا، مولا امیرالمومنین می فرماد، می فرماید ان من فارق التقوى باللذات و الشهوات و وقع في تيه السيئات و لدمه كثرة التبعات. کسی که خودش را لخت کرد از تقوا و پرهیزکار نبود و گناهکار بود، در درجه اول مغرور می شود به لذت ها و شهوت ها، میگه به به چه خوش گذشت، واقعا جلسه ای بود با رفقا بود و ساز یا آواز یا موسیقی یا مشروب یا بزمی و یه حرفا. اما بعد میگه که وقع فی تیه سیئات، افتاده است در بیابان بی سر و ته گناهان و لذمه و کسرت طبعات، و نکبت های گناه یواش یواش داره میاد به سراغه. مریض میشه و سوزاک پیدا میکنه و سفلیس پیدا میکنه و نمیدونم ضعف پیدا میکنه و هزاران درد بی درمان و تا برسد به عادت و اعتیاد و مردن، نابودی، هلاکت، بدبختی. دو لذت یه آن بوده، اذکروا انقطاع اللذات. مولا امیرالمومنین می‌فرماد متوجه باشید لذت یه آن است، اما نکبت‌های لذت تا خدا خدایی می‌کند. از چه کار آدم باید بکنه؟ دیروز رفته بودم یه جای سر قبر انبات، یه دو نفرم با من بودن. شب میگفتن که همون وقت که نشسته بودیم فاطمه خوندیم موشا اونجا را میرفتن، به که این وضع ناجوری بود و نا ناراحت شده بودن از موشا. من همون وقت واقعا رفتم تو این فکر، عجب ما را میذارن تو قبر در وسط این حیوانات زیرزمینی، اینا چه کار میکنن با ما؟ چه وضعی ما پیدا میکنیم؟ تعارف که نداره، مگه خودمون دیگران نمیذاریم تو همین زمینا؟ برای اونا که ساخته نشده ما جز این کاروانیم. دیروز نوبت اونا بود، فردا نوبت ماست. ما همونجا میریم با موش و مار و این حیوانات، باید دمساز باشید بدنمون اونجا. وقتی دیدیم این لذت های نابجا اینجا ارزش داره برای آدم، یه آن بیشین موسیقی گوش بدهد و تا خدا خدایی می کند نکبتشو ببینه. ما دیگه حالا جاشو یخته بیدار شیم، متوجه شیم، آگاه بشدیم، یادمون نره این مواعظ و نصایح را آقایون خانوم ها یه جلسه عقد که پیش آمد امتحان ما میدیم. ما حالا تو مسجد نشستیم که هممون متقی و پرهیزکاری، اونا که اهل مسجد نیستن و اهل حرفا نیستن که ما باشون کاری نداریم، خودشون، ما هم ریسمانی نداریم به گردنشون بیاندازیم و به زور اونها رو به چایی بکشیم، خودشون میدانن. اما ما که اینجا دور هم جمعیم حداقل یادمون نره که پس فردا اگر عید شد و جلسات عید و شب و زن و مرد داخل هم و پیر و جوان و آرایش کرده و لباس خوب پوشیده و امثال ذالک، اونجا پرهیز کار بودن مهمه، اینجا که نه، مسجد. یه عقل اگر پیش آمد تب نگوی نمیشه بلنشین بریم، باید بیشین برخره، ولو ساز آواز هم هست ناچاری میشین، بدشون میاد. چی بدشون میاد؟ همون کسی که فردا میخواد تو قبر به فریاد من شما برسه، اون بعدش میاد. اینا میتونن بعد بر ما کاری بکنن؟ میتونن فکری بر گناهان ما بکنن؟ اونا هم یه عاجزهای هستن مثل ما. پس فراموشتون نشه این لباس تقوا را از تنتون نکنید. یه آیه دیگه براتون میخونم، طوری نیست انشالله خسته نمیشید. این آیه آیه خیلی جالبی است. خدا میفرماد یا بنی آدم، به تمام انسانها میگوید، میفرماد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوی ذالک خیر ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. می فرماد ای مردم، ای بنی آدم، پسران آدم، ما درسته که یکی از نعمتایی که به شما دادیم این بود که یخت مو رو بدنتون در اومد و لباس هم براتون دادیم، اینا شد آبرو. حالا اگر آدم این لباس را نمی داشت، مو هم تو سر و صورت بدنش نبود، چه حیعتی بود یه انسان؟ چه موجود زشت و ترکیبی بود؟ گفتم بر بعضی از دوستان، ما را تو در حیدرآباد دکن، اونجا تقریبا نزدیک جنگل هاست، جنگل های هندوستان، ما میخواستیم بریم این مرتضای هند رو ببینیم که نشد آخرش هم بریم اونها رو ببینیم. اهل محل اونجا جمع شده بودن، ما با وسیله اون آقایی که مهمانش بودیم از ما پرسیدیم شما توی جنگل از این حیوانا نمی‌ترسین؟ گفتن خب خیلی جنگل خطرناکه، ولی ما وقتی خیلی خطر متوجهمون میشه تو جنگل و حیوانات عظیم مثل شیر، پلنگ مثلا، اینا میخوان بهمون حمله کنن، فوری لخ میشیم، لباسانو در میاریم، اینا فرار میکنن. حیوان وحشی جنگل از این بدن آدم فرار میکنه، از یه هیکل. حالا خدا میفرماید قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما نعمت لباس را به شما دادیم که بدیای بدنتون رو بپوشونه و مو در سر و صورت شما قرار دادیم که موجب زیبایی شما باشه، ذالک خیر، این خیلی خوبه. اما بهتر از این لباس تقواست. این لباس مال جسمتونه و عیباتونو میپوشونه. اگر تقوا داشته باشید و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس روحتونه لباس تقوا، اون براتون بهتره. خودتون یه آدمی که لباسش خیلی جالب و عالیست اما ذاتش بده، میدونید خائن، دروغگو، دزد، خبیث، چاقوکشه، خوشتون میاد ازش؟ یه کسی هم میبینید اصلا به لباسش نگاه نمیتونید چه لباسی داره، میگینید خیلی آدم درستکاریه، در معاملاتش خیلی آدم درستیه، عهد و پیمانش درسته، با زن و بچهش خوب رفتار میکنه. یه خانم اومده بود گله میکرد پیش ما که آقا این شوهر ما رو یفته سفارش پیش بکنین، با شما آشناس، رفت آمد با شما داره، نقدری سفارش باش بکنین. گفتم خب چی بهش بگم؟ گفت که این هم اخلاقش خیلی بده و هم لباسش بده، چرکه، درست خودش رو نشون نمی‌کنه، به این زودی حاضر نمیشه لباس عوض کنه، همیشه بو چربی میده. گفتم چشم. گفت اما حاج آقا سفارش اخلاقا بیشتر بهش بکنی، ما حاضریم با چرب و چیلی بودن و بوی بد دادن و همه چیزاش بسازیم، اما با فوش دادنش نمیتونیم بسازیم. چی میخواد بگی؟ میخواد بگه لباس تقوا که لباس روح هست نداره و لذا ارزش نداره. اگر اون لباس روح را داشت، هرچند لباس تنشم زیبا و عالی نبود، مهم نبود. ما بد اخلاقیش نمیتونیم بسازیم، اون یکی چاره داره. حالا قرآن میفرماد اون لباس ها لباس های تنده، لباس تقوا لباس روح تزالکه خیر. وقت دنبال مطلب ببینید چقدر قشنگ خدا میگه، الله اکبر، از این قرآن که چقدر زیباست. بلا فاصله بعد از این آیه میفرماید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. ای بنی آدم مواظب باشید شیطان همونطور که آدم و حوا رو گول زد و لباس تقواشون رو کند و از بهش بیرونشون کرد، مواظب باشید شیطان با شما این کار نکنه. شیطان از اون همه نعمتهای جاویدان الهی آدم و حوا رو محروم کرد. چرا؟ لباس تقوا رو ازشون کند. خدا گفته بود از این درخت نخورید، اینو خوردن، به این سرنوشت گرفتار شد. می فرماد شما حواستون رو جمع کنید، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، همونطور که پدران مادران شما را بیرون کرد از بهشت با کندن لباس تقوا از اونا، مواظب باشید با شما این کارا نکنه. یعنی مواظب باشید آنی بدون تقوا به سر نبرید. یک آن بدون تقوا به سر بردن انسان را وارد می کند در جهنم زندگی. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. خب از هر چه بگذری سخنه دوست خوشتر است. من میخوام عرضم رو خلاص کنم در ضمن 5 دقیقه، اما با توجه به یه موضوع، چقدر زیبا و مناسب آمده است این بحث امروز ما. خداوند متعال یه دونه آیه داره درباره تحویل سال و تقوا، خیلی جالب که تمام موعظه ها رو خدا در اینجا میذاره کنار، تقوا رو مطرح میکنه. میفرماد ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. آدرس آیه رو براتون عرض کنم که اگر خواستید خودتونم جداگانه مطالعه کنید، چون مربوطه به سال و تحویل سال است، انشاءالله در نظر داشته باشید. در سوره توبه آیه 37 خداوند می فرماد عدت الشهور عند الله، عدد ماه های دوره سال 12 تاست. 4 تاش ماه حرامه که جنگ در اونجا حرامه، مثل ذی الحجه الحرام محرم الحرام، رجب، ذی‌قعده الحرم. اینا اشهر و حرم که معمول بوده جنگ نمی کردن. عرب ها در اسلام هم دستور داده شده که اینا شهرهای حرام هم، جنگ درش نباید واقع بشه. بعد می فرماید ذالک دین القیم، دین یا حساب قیم استوار اینه. یعنی شما باید دوره سالتون رو بر مبنای 12 ماه قرار بدید، چون تحویل خورشید به برج حمل که میشه 12 ماه طول میکشه تا بیاد دو مرتبه سر جای خودش، و مسئله خورشید و گردش زمین در اطراف خودش و خورشیده. حالا قرآن میفرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این 12 ماه بپاید به خودتون ستم نکنید. ستم به خود چیه؟ گناه. خدا گناه را ظلم به نفس میداند. میفرماد و ما ظلم ناهم، ما که اینا را داریم میبریمشون جهنم، ما نمیخوایم بهشون ظلم کنیم. بلکه کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. میفرماید فلا تظلموا فیهن انفسکم و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و علمو ان الله مع المتقین. جوانان عزیز، برادران گرامی، مردم محترم، آقایان، خانم ها، اینجا آب صاف و پاک رو خدا رو دست آدم میریزه. میفرماد در این دوره سال که زمستان دارد، تابستان دارد، گرما دارد، سرما دارد، شب دارد، روز دارد، غم دارد، شادی دارد، فراز دارد، نشید دارد، فقر دارد، غنا دارد، مریضی دارد، سلامتی دارد، ان الله مع المتقین. خدا با آدمای پرهیزکاره، خدا طرفدار آدمای پرهیزکاره. چی کار میخوای بکنی در سال آینده؟ میخوای گرفتار طوفان حوادث باشی؟ از هر طرف دلت میخواد بری برو، کسی هم جلو ده نمیگیره، آزاد. اگر میخوایی سالم باشی، ان الله مع المتقین، پرهیزکار باش، تصمیم بگیرید گناه نکنی تا همه جا سالم باشی. این سفارش خداست، این دستور الهیه. وقت بعد میفرماید انما النسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء اعمالهم والله لا یهدی القوم الکافرین. اما یه عده بودن گناه کردن، معصیت کردن. نسی یه مطلبیست که حالا من جاش نیست اینجا عرض کنم، من یکی از گناهانه. میفرماد اینا گناه کردن و میخواستن دست در قوانین الهی ببرن، خدا اینا رو هدایتشون نمی کن. یعنی میخوام بگم به زبان ساده خودمون، خدا یه کلمه میخواد با ما حرف بزنه، میگه آخر سال، حالا روز شنبه هم اول سال است، برای خودتون یه فکری بکنید، فردا آخرین روز این ساله، فردا رو بذارید برای فکر کردن که یه برنامه‌ای درست کنید برای پس فرداتون. بچه ها رو میبینید میخوان برن مدرسه، آخر تعطیلات که میشه، مثلا روز اول مهر میخواد بره مدرسه، تمام چیزاشو مهیا میکنه، یه کاغذم بر میداره، جدول کشی میکنه که برنامه هایی که فردا تو مدرسه میگن این در این کاغذ بنویسه. قرآن همینه میخواد به ما بگید فردا که جمعه است، یک ساعت، نیم ساعت، یه جای تنها بشینید فکر کنید که آیا از اول تا حالا، از اول عمرم تا حالا درست رفتم یا خطا. اگه درست رفتم، برنامه را دو مرتبه مرتبش کنم که بازم در سال آینده درست بره. و اگه در سال گذشته اشتباه کردم، خطا رفتم، عمرم رو ضایع کردم، ظلم کردم، تعدی کردم، ناروایی کردم، نقطه بذارم. بگن این کاری که سال قبل کردم دیگه انجام نمیدم. اگر متقی بودی خدا با شماست، ان الله مع المتقین. میفرماد در این دوره سال که عوض میشه ما دنبال پرهیزکارانیم، حواسمون جمع پرهیزکاراست. در آیه بعدش هم میفرماد و ان الله لا یهد القوم الکافرین. اونایی هم که کافر بودن و متقی و پرهیزکار نبودن کاری باشون نداریم، راهنماییشون نمی کنیم، میذاریم به حال خودشون تا خودشون پدر خودشون درارن، خودشون خودشون بیچاره کنن، نتونن بگن کی بیچاره مون کرد، از دست خودش بنالد و بشینه هی فکر کند و بگه ای دل بلا، ای دل بلا، ای دل بلایی، از مایی، آخر خصم جان ما چرایی. آدم کارش به اینجا میرسه وقتی متقی و پرهیزکار نباشه، دنیاش اینطوری. اگرم متقی و پرهیزکار باشد خدا با اوست در دنیا، در آخرت هم میفرماد ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کوائب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. اگر متقی و پرهیزکار باشی خدا بهترین نعمت ها را در اختیار تو میذاره در قیامت. در کنار نهرهای عالی جای شما سوی تخت های مرصع با رفقا و دوستان، پیش خدمت زن، پیش خدمت مرد، عالی ترین میوه ها، عالی ترین شربت ها، عالی ترین غذاها، هر گونه گوشتی دوست بدارید در اونجا براتون فراهمه، اون چه چشمتون از اون لذت ببرد براتون فراهم کردن، اون چه گوشتون از اون لذت ببرد براتون فراهم کردن، اون چه به ذهنتون نرسد از لذت ها برای شما اونجا فراهم شده. 4 روز در دنیا دندون سر جگر گذاشتی، گناه نکردی، این نتیجه شه. جوانان عزیز، این قرآن شماست با شما اینطور حرف میزنه، این پیغمبر شماست با شما اینطور حرف میزنه، این درس ماست. ان للمتقین مفازا.